عرض تسلیت به صاحب مقدس امام معصوم علیه السلام و هدیه به پیشگاه مقدسه این بانوی با فضیلت و با کرامت صلواتی خط بفرمایید. خدا رو به آبروی این بانو قسم میدیم به زودی انشاءالله زائر تربت نورانی این بانوی با فضیلت و با کرامت باشیم، انشاءالله به زودی زائر مدینه منوره باشیم، انشاءالله به زودی زائر کربلای معلا، کاظمین، سامرا، نجف، کربلای امام حسین، مشهد الرضا، محضر امام زمان را انشاءالله درک کنیم به برکت صلواتی بر محمد و آل محمد. از قدم‌های بسیار مهم در سلوک الالله ذکر الله که انسان مرتب زبانش به ذکر خدا باز میشه. عرض کردیم از وجود نازنین امام صادق علیه السلام ما من شیء الا وله حد ينتهي الیه، هر چیزی رو که شما در دین تصور کنید یک حدی داره، یک نهایتی داره. نماز حدی داره، روزه حدی داره، هر عمل مستحبی و واجب رو شما تصور بفرمایید حد ينتهي الیه الا الذکر، مگر ذکر خدا که اصلا حدی برای این ذکر بیان نشده. هر چی انسان بیشتر ذکر خدا رو بگه آتشش بیشتر میشه. عرض کردیم که این ذکر دارای مراحلیه و مرحله اول ذکر زبانیه. انسان زبانش مرتب به ذکر خدا مشغول باشه، دائم الذکر باشه، از حرفای لغو و عبث و بیهوده اجتناب کنه و مرتب زبان او باز بشه به ذکر. چه ذکری رو بگیم؟ اینم بسیار حائز اهمیت، من تکرار میکنم به جهت اهمیتی که داره. من امشب رو فقط دیگه توفیق دارم در محضر عزیزان هستم، انشاءالله از فردا شب از سرور بسیار ارزشمند و ارجمند خودم و استاد بزرگوار خودمون حضرت حاجی میرباقره انشاءالله بهره من خواهید شد و منم سعادت داشته باشم، میام زانوی ادب میزنم و خودم هم بهره ببرم. امشب میخوام جمع بکنم بحث و انشاءالله رفقا امشب رو هم ما رو تحمل بکنن. من قول میدم تا آخر مارمزون دیگه اینجا سخنرانی نکنم، فقط امشب رو تحمل بفرمایید چون بالاخره دیگه داریم دور میشیم. امشب رو تحمل بکنید، ممنونتون میشم. این هم همه هم کم بشه. من خدمت حاجه ها عرض میکردم همین ادب و بزرگواری شما مستمعین ما را بس است. همین که شما اجازه میدید بنده بیام در این فضای نورانی دقایقی وقت ارزشمندتون در اختیار من قرار میدید، خستگی راه از تن من بیرون میره. عرض میکنیم محضرتون، تکرار میکنم این قسمت رو به جهت اهمیت. ما در بازار مواجهیم با انواع و اقسام ذکرهای مندرآوردی که معلوم نیست این ذکرها را از کجا آوردن. ما اذکاری داریم که این اذکار از ناحیه معصومین به ما توصیه شده و اگر شما میخواید ذکر بگید چه ذکری بهتر از ذکری که معصوم به ما یاد داده. زنبور عسل گرده گلای تلخ رو با درود بر پیغمبر تبدیل میکنه به عسل، به این خوشمزدگی. هر چه قدم که درون انسان رو زنگار گرفته باشه یقیناً با درود فرستادن بر پیغمبر خدا نگاه به این دل میکنه و زنگار از دل زدوده میشه. لذا از این ذکر درود بر پیغمبر خدا غفلت نکنید. این یک. دوم ذکری که عرض کردم باز مقید باشیم تسبیحات حضرت زهرا سلام الله علیها که هدیه پیغمبر خدا به دخترشون فاطمه سلام الله علیها است. دخترم از این ذکر غفلت نکن، به انسان قدرت میده. عرض کردم طلبه ها دانشجوها درس میخونید، قبل از این که کتاب رو باز کنید و مطالعه کنید تسبیحات حضرت زهرا سلام الله علیها رو بگید. حالا اگه بعدش هم تسبیحات هست معصومه سلام الله علیها رو هم گفتید دیگه نور علی نور میشه. تسبیحات حضرت زهرا سلام الله علیها و تسبیحات فاطمه معصومه در الله اکبر مثل همان، منتها جای سبحان الله و الحمدلله با هم عوض میشه. تسبیحات حضرت زهرا سلام الله علیها 34 مرتبه الله اکبر، 33 مرتبه الحمدلله، 33 مرتبه سبحان الله. تسبیحاتی رو که امام رضا علیه السلام یاد ما داده، خواستید خواهرم رو زیارت کنید اول اینجوری بگید، 34 مرتبه بگید الله اکبر، بعد 33 مرتبه بگید سبحان الله، 33 مرتبه آخرش بگید الحمدلله. این تسبیحات رو بگید دیگه نور علی نوره. اینا از کاریست که به همین تسبیحات فاطمه معصومه که عرض کردم از ناحیه امام رضا علیه السلام به ما رسیده. زیاد به توصیه افراد توجه نفرمایید، من تقاضا میکنم زیاد این درون در نزنید. یه چیزایی پیش روی ما هست، چرا فکر میکنیم برای رسیدن به درجات بالای معنوی حتما باید راه‌های سخت رو آدم طی بکنه؟ از راه راحت انسان نمیتونه به منزل مقصود برسه؟ یه نعمت‌هایی رو ما کنار خودمون داریم. اینم دومین ذکر. سومین مطلبی که دیشب عرض کردم در ذکر زبانی و لسانی، عرض کردم بسیار مقید باشید نسبت به قرائت قرآن. بهی یشرح الصدر امیر المؤمنین فرمود، با این قرائت قرآن انسان شرح صدر پیدا میکنه و تستنیر و سرائر، چیزایی که برای آدم مخفی روشن میشه. این قرآن چیز عجیبیه. امیر المؤمنین در اوصاف متقین یا همون خطبه حمام یکی از ویژگی های متقین رو اینطور میفرماید، نیمه دل شب بلند میشن، اختصاص میدن قسمتی از شب رو به قرائت قرآن. قرآن چشم آدم رو باز میکنه، آدم رو واقع بین میکنه، دردای آدم تو نیمه دل شب خودشو نشون میده. یو حزنون بهی انفسهم، با قرائت قرآن در نیمه دل شب حزن در دل ایجاد میشه. نه فقط حزن ایجاد بشه که شما درد رو بفهمید چیه، نه، در همین قرآن انواع و اقسام دردهایی که شما دارید درمانش هم میتونید پیدا کنید. خواص آیات و سوره ها رو نگاه کنید. میخواید هیچ وقت فقر سراغتون نیاد، هر شب قبل از این که بخوابید سوره واقعه رو بخونید. میخواید حتما مشرف بشید به خانه خدا، هر روز سوره عمّ یتساءلون عن النبأ العظیم رو بخونید. میخواید دلت در مقابل گناه محکم بشه، هر روز که از در خونه داری میای بیرون این 4 تا سورهی که اولش قل هست رو بخونید و به خودتون فوت کنید. پدر مادرها این 4 تا سوره رو بخونید به جووناتون فوت کنید، اثر داره. دستور داریم سوره نور رو بخونید، دستور داریم سوره یاسین بخونید، سوره تبارک بخونید. هر دردی شما داشته باشید درمانش تو قرآنه. آفتهایی که تو زندگی ها داره به وجود میاد، با آمدن قرآن و خواندن قرآن این آفتها از بین میره. نورو بیوتکم به تلاوت القرآن، با خوندن قرآن خونه هاتون رو نورانی کنید، آفت زدائی کنید. قرآن تو خونه ها بپیچه، صدای قرآن تو خونه ها بپیچه، بچه ها انس با قرآن پیدا بکنن. مادرها شما خیلی تو این وادی میتونید مؤثر باشید. وقتی بچه تو دامن مادر قرار میگیره، مادر انس با قرآن داره، این بچه با قرآن بار میاد. ذکر بعدی رو محضرتون عرض بکنم که معصوم میفرماید تعجب میکنم از کسی که مبتلا به غم و غصه هست ولی متوسل به این ذکر نمیشه، اونم ذکر یونسیه است. لا اله الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. عجب ذکر عجیبیه که اگر کسی با دلش این ذکر رو بگه، که یونس در دل ماهی این رو گفت، لا اله الا انت سبحانك انی کنت من الظالمین، با تمام وجود میشنوه فاستجبنا له و نجیناه من الغم و کذلک ننجی المؤمنین، نجاتش میده. ذکر یونسیه خصوصا بعد از نماز صبح، یه بار دو بار انقدر بگو تا بالاخره این دره باز بشه. من نمیگم چند هزار مرتبه، در حالات بعضی از بزرگان 4000 مرتبه صبح بعد از نماز صبح این ذکر رو سر رو سجده میذاشتن میگفتن. در حالات مرحوم استلیای قاضی رضوان خدا بر او باد بسیار این ذکر وارد شده، ایشون مقید به این ذکر بودن. لا اله الا انت سبحانك انی کنت من الظالمین، لا اله الا انت سبحانك انی کنت من الظالمین. این ذکر یونسیه. چون دوستان سوال میکنن عرض میکنم، باز اینم دستور داریم برای اینکه دل از آفت مصون بمونه. رفیق از در کوچه و خونه تو میایید بیرون، نگاهت به نامحرم میفته، بالاخره دل آدم میلرزه، تعارف نداره که، دل انسان میلرزه، و پناه ببرید به خدا از این لحظات که دل آدم میلرزه. فرق نمیکنه، همین جور که مردا نباید به زنا نگاه کنن، زنام نباید به مردا نگاه کنن، هر دوتاش تو قرآن اومده. جوانی اگر نگاهش به نامحرم افتاد دلش لرزید، فورین ذکر رو بگه، لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم، خدایا من به خاطر تو چشم از این نامحرم میپوشونم، تو بهتر از این روزی من بکن، یقین بدانید که روزیتون خواهد شد، اعتماد کنید به خدا. ببینیم مؤلف کیه، به هر کتابی ترتیب اثر ندیم. این راجبه سه مرحله‌ای که از ذکر هست، چون امشب میخوام بحثم رو تموم کنم دیگه، اجازه بدید به همین میزان بسنده بکنم. سه مطلبم عرض میکنم در حال آثار ذکر. اگر ذکر شما بر زبون جاری کردی، چه آثاری براتون داره، چه رهاوردی داره، چه برکاتی عائدتون میشه. گذشته از این که نظر دوستان رو جلب میکنم به روایاتی که دیشب در اول عرایزم خوندم، اگر دوست داشتید مجدد مراجعه بکنید و اون روایات رو ببینید، کتابی هست به نام منتخب غرر، غرر الحکم کلمات امیرالمؤمنین علی علیه السلام، منتخب گلچین کرده، حدود 2000 کلمه از کلمات امیرالمؤمنین کوتاهه. ملاحظه بفرمایید قسمت ذکر تو اون کتابی که من داشتم صفحه 14 هست، شروع کرده حدود 30-40-50 از کلمات علی ابن ابی طالب علی علیه السلام. از ذکر مفتاح الانس، ذکر کلید انس پیدا کردن با خداست. دائم ذکر آدم باشه، دائما مشغول باشه به ذکر خدا، حالا یا ذکر زبانی یا ذکر درونی و قلبی، یا با نگاه کردن به آثار الهی که شما الا ماشاءالله در پیش روتون هست. حالا انسان اهل ذکر بود، من اجازه بدید اون ذکر اولی رو بگم، تو اون قسمت دوم و سوم چون راست کار من نیست من واردشم نمیشم. اما قسمت اول که ذکر لسانی باشه، همین ذکر زبانی، همینی که شما میگید لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم، همین که شما به زبان میگید لا اله الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، همین تسبیحات حضرت زهرا که شما بعد از نماز میگید، همین قرآنی که شما میخونید، یه سری آثاری داره، آثارش هم ملموس و محسوسه ها. اولین اثری که شما از این ذکر عایدتون میشه بصیرت و رفع حجابه. بصیرت آدم پیدا میکنه، حجاب ها از جلو چشم انسان کنار میره. امیرالمؤمنین علی علیه السلام، ان الله سبحانه جعل الذکر جلاء للقلوب، خدا ذکر خودش رو جلاء قلوب قرار داده. دیدید یه میزی و رنگ میزنن، ولی وقتی روغن جلا روش میزنن براق میشه، خودش رو نشون میده. با ذکر خدا قلباتون براق میشه، نشون میده خودش رو. در اثر کدورت هایی که تو دنیا برای آدم پیش میاد، نگاش به نامحرم میفته، غیبت میشنوه، ممکنه دروغی از دهنش صادر بشه، انسان در اثر این آلودگی هایی که در این فضا میبینه گوشش کر میشه، چشمش کور میشه. حالا روایت و عنایت بفرمایید. ان الله سبحانه جعل از ذکر جلاء للقلوب تسمع بهل و قره. بعد از این که قلب بسته شده دیگه گوش شنوا نداره، با ذکر خدا قلب انسان گوش شنوا پیدا میکنه. قرآن میگه قلب دارن ولی توقف نمیکنن، چشم دارن نمیبینن، گوش دارن نمیشنون. اگه میخوایم گوشمون بشنوه، اگه میخوایم چشممون ببینه، اگر میخوایم قلبمون باز بشه، با ذکر خدا تمام این مرضها از وجود انسان بیرون میره. روایت از امیرالمؤمنینه. دائما مشغول به ذکر خدا باشی. رفقا از همین نماز صبحی که در پیش رو داریم شروع بکنید، تسبیحات حضرت زهرا سلام الله علیها رو با توجه بگید، بعد ببین به واسطه این تسبیحات قلبت باز میشه یا باز نمیشه، یه نکاتی بهت الهام میشه یا نمیشه. با همین ذکر معمولی یا ذکرهای سخت هم نمیخواد بردارید، همینا که عرض کردم. با ذکر قلب بعد از آن که سنگین شده و گوش قلب مواعظ رو نمیشنود، شنوا میشه. بابا دزد راهزن گفتم براتون شنیدید از من و دیگران، دزد راهزن برای دزدی داره از این پشت بون به اون پشت بون میره، از این ور به اون ور. یه وقت اتفاقی یه چیزی به گوشش خورد. الم یعنی للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر الله. وقتش نشده قلبت به خشیت بیفته؟ چقدر دزدی، چقدر گناه، چقدر معصیت، بازای هر آنچه هستی، بازای گر کافر و گبر و بت پرستی، بازای این درگه ما درگه نومیدی نیست، صد بار اگر توبه شکستی بازای. باز شد قلبش، گوشش شنید، میشنون. بابا جوون امریکایی رفت تو حرم علی ابن مظهر رضا یا امام رضا، دوبار امشب ازت یاد کردیم، یه نگاه به ما امشب بکن آقا. میره تو حرم علی ابن مظهر رضا، آقا امام رضا یه عنایتی به این جوون امریکایی میکنه، از در مسجد که میاد بیرون تو فضای گوهرشاد که قرار میگیره با تمام وجود گوشش میشنوه، در و دیوار دارن میگن سبوح قدوس ربنا و رب الملائکه و روح، که خوش است یک شب بکشی هوا را، به حضور خانی ز خدا خدا را، ز خلوص خانی ورقی ز قرآن فکنی در آتش کتب ریا را. این حالا میگفت چه خوش است، حالا از این طرفش هم مال ماست. شود آن که گاهی بدهن راهی به حضور شاهی چومن گدارا. یه خبر ناگوار بهتون بدم، خیلی این خبر ناگواره رفقا، 10 روز از ماه رمضان گذشت و چشم به هم بزنید این 20 شب میگذره ها. بارمونو بستیم، یه تکونی خوردیم، یه قدم اومدیم جلو، یا با قبل از ماه رمضان همچین فرقی نکردیم؟ پس این همه گریه ها کجا میره؟ پس این همه اشک ها کجا میره؟ این سینه زدن ها کجا داری میره؟ چرا یه تکون نمیخورم من؟ چرا جلو نمیام؟ یعنی اونا به من نگاه نمی کنن؟ مطمئن باش نگاه کردن که الان اینجا نشستی. بجنبیم، بار خودمونو ببندیم. این اولین اثری که در ذکر هست، انسان بصیرت پیدا میکنه، حجابها و حجب از مقابل او برداشته میشه، چشم واقع بین پیدا میکنه، چشم واقع بین پیدا میکنه الله به واسطه همین ذکر، ذکر لسانی. این یک. دوم، درک قرب و رسیدن به مقام حب و انس. آدم خیلی، مثالم سطح جلسه رو میاره پایین، خیلی خیلی میاره اصلا قابل. ببینید بعضی عکس‌ها رو تو اتاقشون میزنن، عکس هنرپیشه است، عکس فوتبالیست، عکس هر چی، یه انسی بین خودش و صاحب این عکس هست. ولی رفقا، شهید بزرگوار، علامه بزرگوار، مطهری اعلی الله مقامه الشریف، شبا که چراغ خونش رو خاموش میکرده به خوابه، یه تابلوی، یه چیزی که نور میداده، نور میداده، اسم الله رو نوشته که وقتی میخوابه چشمش به این الله و میخوابه چشمش باز میشه، باز به این الله چشمش باز میشه. وقتی جلو چشم آدم باشه انس پیدا میکنه دیگه، هی نامش رو میبری، دوستش داری، انس عجیبی به وجود میاد، انس خوبی بین افراد به وجود میاد. بس که نام اون فرد در اثر کثرت ذکر خدا هی ذکر میه. آخه از اون طرفم هست، از اون طرفم هست، وقتی خدا ببینه هی داری نامشو میبری، خب یه نگاه، بالاخره یه بار نگاه نکنه، دو بار نگاه نکنه، ده بار نگاه نکنه، صد بار نگاه نکنه، ولی بالاخره که نگاه میکنه که خداست. تازه بهمون وعده داده تو یه قدم به سمت من بیا، من صد قدم به سمتت میام. بیا یه حرفی عزیزی الان جلو در به من زد، خیلی من ریختم برم. گفتم خب تحمل داشته باش بازه. گفت تحمل ندارم. تو کی؟ تو کجا؟ تو چه مرحله؟ راست میگه خدای، تا کی؟ تا کی؟ تا کجا؟ آخه دنیا گرگ ما رو میبره، تعلقات زیاد ما رو میبره، نمیشه که. بالاخره خدایی تو یه جوری به ما نشون بده، نشون دادی بیشتر میخواییم. بابا ابراهیم با اون عظمتش گفت خدایا میخوام با چشم ببینم، گفتن اطمینان نده، گفت چرا اطمینان دارم، لیطمئن قلبی، خدایا من که اون پیغمبر خدا نیستم، اون میگفت لیطمئن قلبی، خب لیطمئن قلبی هم به ما نشون بده دیگه. آه مثلا چی میشه، بذار 4 تا گناهکار بدبخت بیچاره مثل من برن بیرون داد بزنن، جاتون خالی مردم، دیشب تو ارگ امام زمان اومد، ما همه نگاه به جمال او کردیم، چی میشه، چه اتفاقی میفته؟ گفت عجب رویی داری، یا خدا داره به من عجب رویی داری، تو با این همه گناه و آلودگی و دروغ و غیبت و اینقدرم توقع داری دیگه، خدایا تو خودت بهمون یاد دادی لا تقنطوا من رحمت الله. موسی به خدا عرض کرد خدایا تو از من دوری، تو من وقتی میخوام تو رو صداد کنم داد بزنم بگم یا الله، یا با من نزدیکی که اگه بخوام صداد بکنم با تو نجوا بکنم. خطاب رسید موسی، انا جلیس و من ذکرنی، من کنار کسی هم که ذکر منو بر زبان جاری میکنه، کنارت هم، چی میخوای دیگه؟ فکر میکنی الکیه؟ همین که میگی یارب 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 الکیه؟ نه، کنارت خدا نشسته، تو میگی یارب، اونم میگه عبدی عبدی بنده من. سومین اثری که در ذکر لسانی هست اینه، آتش انسان نسبت به حضرت حق بیشتر میشه، آتش بیشتر میشه. چقدرم زیبا، شما ببینید عشقای مجازی در این دنیا و عشقای کاذب، دو نفر همدیگر رو میخوان، به هر بدبختی و مصیبتی هم هست به هم میرسن، ولی یه مقداری که زندگی میکنن زیر یک سقف با همدیگه، تدریجا محبت کمرنگ میشه، عادی میشن برا همدیگه. ولی تو وادی محبت الهی با ذکر خدا هر چی بیشتر ذکر میگی آتشت بیشتر میشه، لذت بیشتری میبری. مرحوم نخودکی خونش تا حرم امام رضا 5 کیلومتر فاصله داره، هر روز که میاد حرم امام رضا و برمیگرده داره میاد نصف قرآن رو میخونه، وقتی برمیگرده نصف دیگه، یعنی روزی یک ختم قرآن. خدا بهش تیل لسان داده، تو که انقدر حالا منو دوست داری، من زبون تو رو میچرخونم تون تون با من عشق بازی بکنی، تون تون صفا بکنی. شما روزی شبی چند ورق ابو حمزه میخونید؟ دو ورق؟ سه ورق؟ چهار ورق؟ خدا رحمت کن از آیت الله میانجی، استاد اخلاق بود ایشون تو قم. من زیاد پای درس اخلاق ایشون بودم، معتکف بودیم. این قصه مال بیش از 10 سال، بله خیلی بیشتره. مسجد جامع قم معتکف بودیم، ایشون اومد خواهش کردیم یه مقداری برای ما صحبت بکنه. اون موقع هم اعتکاف مثل الان نبود اینقدر شلوغ باشه، عده معدودی میرفتن اعتکاف، دو تا شبستون به زور پر میشد، کاری ندارم. ایشون صحبت کرد، داستانی تعریف کرد از خادم یه مدرسه علمیه، خادم یک مدرسه علمیه. به چشم عجب و تکبر به خلق به مردم نگاه نکن، که دوستان خدا ممکنن حتی در اوباش. ما نمیشناسیمشون، خادم یه مدرسه است. نصف شب طلبه میگه رفتم در حجرهشو باز کنم، دیدم نوری از تو حجره این خادم میاد بیرون. خوب گوش دادم، دیدم این خادم با یکی داره حرف میزنه. هر کاری کردم در باز نشد. میشنیدم اینا دارن با هم حرف میزنن، اما نمیفهمیدم چی دارن میگن. رفتم حجرم، فردا صبح شد، این خادم اومد وسط صحن حیات، داد زد طلبه ها لباس دارید بیاید براتون بشورم، غذا میخواید بیاید براتون درست کنم، حلال کنید منو، همدیگر رو حلال کن. اومدم دستشو گرفتم، فلانی دیشب کی حجرت بود؟ راست بگو کی حجرت بود؟ من دیشب اومدم در حجرت رو باز کردم، انگار از پشت قفل کرده بودی، باز نمیشد. گفت حجره من که از پشت قفل نداره، خودت بهتر. و چرا در حجرت باز نمیشد؟ اصرار امتناع، اصرار امتناع. تو از من قول گرفت تا زور راز منو فاش نکن. زور که رفتم هر چی میخوای بگی بگو. گفتم چه خبره؟ گفت دیشب مهدی و فاطمه و مهمان حجره من بود. چطور؟ یکی از ملازمین آقا مرده. آقا اومده بود منو ببره ملازم خودش بکنه، پیش آقا باشم، آقا به من دستور بده این کارو بکن اون کارو بکن. به 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 به، چه مقاماتی میرسن بعضی ها، خدایا. حالا آیت الله میانجی میفرمودن در حالات این خادم هست، الله اکبر، هر شب رفقا، اینا افسانه نیست به خدا قسم، هر شب تو قنوت نماز شبش، هر شب تو قنوت نماز شبش دعای ابو حمزه سومالی میخونده، هر شب خدا تیل لسان بهش میده. میخوای حالا که میخوای با من عشق بازی بکنی، حالا که تو با ذکر من آروم میگیری، منم بهت تیلستان میدم، زیاد با من حرف بزن، تون تون با من حرف بزن. روزی 1000 رکعت نماز میشه؟ آستلی آقای قاضی میگه من یه روز اراده کردم بخونم و خوندم دیدم شد. آدم دائم و ذکر باشه آتش آدم بیشتر میشه. چرا؟ چون جلوه های جدید از جمال و جلال محبوب در انسان به وجود میاد، به خلاف عشقای مجازی زود تموم میشه. و ثانیاً هر چی جلوتر میره از یه طرف، هر چی جلوتر میره میبینه نمیرسه، آتشش بیشتر میشه. یه مقامی تو وادی سلوک داریم به نام مقام عجز، ناتوانی. این که آدم خودشو در مقابل خدا وقتی با ذکر میری جلو، از یه طرف نمیتونی بشناسی، از یه طرف نمیتونی برسی، بعد به مقام عجز میرسی. یه مثال دوباره عامیانه بزنم. دیدید یه وقتایی باباها بچه هاشون رو اذیت میکنن، بچه دنبال باباه میدوه، هرچی میره جلوتر باباه میره جلوتر، هرچی میره جلوتر باباه میره جلوتر. یه وقت وای میسه میگه بابا خسته شدم دیگه. به مقام عجز که رسیدی بی اختیار میشینی رو زمین. نشستنی که از سر عجز باشه ها، خدایا نمیخوای نگاه کنی؟ نه. دیدید تو حرم ها، حرم امام رضا، دیدید آدم نگاه به کبوترها میکنه، ولی یه کبوترهایی هستن مریضن، یه گوشه افتادن کز کردن، حالت ترحم بیشتره. امشب شبیه که رفقا گردنامونو کج کنیم، خدایا یه دهه گذشت، یه دهه گذشت، پاشید بریم رفقا، امشب شبیه که مادر سادات فاطمه زهرا دیگه سایه مادر از سرش میره، امشب اون شبه. ولی شبی است که باید خواهران بالاخره یه جوری خودشون رو امشب نشون بدن. خانوما باید بلند شن برن کنار مادر ما زهرا بشینن.
آخه درد بیمادری برای فاطمه خیلی سخته.
این بانویی که عاشق پیغمبر خدا بود، خدیجه سلام الله علیها، گفت وصف العیش نصف العیش. ها بالاخره میشه آرزو کرد، ای خدا، یعنی میشه یه سحری یه همچین بزمی کنار قبر خدیجه و ابو طالب؟ آی چه کیفی داره. پیغمبر خدا رو عاشق بود. الان تو یه جلسه خدمت رفقا عرض کردم، با اینکه مالدار بود، سرمایه دار بود، ولی تا خود پیغمبرم کارمند و کارگر خدیجه سلام الله علیها بود، ولی تا وارد خانه پیغمبر خدا شد سرمایه‌شو ریخ به پای پیغمبر خدا. از اون طرفم خدا بر خدیجه سلام میفرسته. هر وقت جبرئیل وارد میشه، آیه وحی هست، خدیجه نیست، از طرف خدا به خدیجه سلام میرسه که به خدیجه خدا سلام رسونده. این بانوی با این عظمت، روزی دو بار وقتی پیغمبر رفته الله اکبر، من اینو گفتم مکرر، خدا شاهده، به قدری متنفر میشم از بعضی از این رفقا و حتی هم لباسای خودمونا. تو تلویزیون به خاطر جلب نظر تا صحبت از عشق و عاشقی میشه، صاف میرن در خونه لیلی و مجنون و شیرین و فرهاد. ای بیچاره ها، لیلی و مجنون و شیرین و فرهاد باید بیان الفبای عشق و عاشقی رو تو این مکتبا یاد بگیرن. اینو گفتم خدمت رفقا، من تنفر پیدا میکنم از این افراد. خدا شاهده، عاشق و معشوق میخواید بهتون معرفی بکنم؟ خدا حفظ کنه حضرت آیت الله مظاهری، من خودم پای درس اخلاقش بودم. ایشون میفرمود تو دعاهاتون خدا رو به عشق میان پیغمبر و خدیجه قسم بدید. عجب عشقی بود، عجب عشقی، اولین عاشق و معشوق در این عالم، عشقی که میان پیغمبر خدا و همسرش خدیجه است. حالا میگم دومین عاشق و معشوق در این عالم، عشقی که میان پیغمبر خدا و دخترش فاطمه است. سندم دارم برای حرفم، رو هوا نمیگم، وقت نیست براتون بگم. سومین عاشق و معشوق در این عالم، عشقی که میان علی و فاطمه است. چهارمین عاشق و معشوق که پنجمی به خودش ندیده، یکی از یه طرف حسینه، از یه طرف هم زینبه. اینا عاشق و معشوقه. لیلی و مجنون و شیرین و فرهاد باید بیان یاد بگیرن الفبای عشق و عاشقی رو از اینا. آقا پیغمبر خدا و خدیجه عاشق همدیگه بودن، عشق به همدیگه میورزیدن. روزی دو بار میشست در فراق پیغمبر عشق میریخت، ور میداشت این فاصله از شهر رو تا اون کوه طی میکرد، میرفت. اونایی که رفتید میدونید چقدر فاصله است، طی میکرد. طاقت نداشت در فراق پیغمبر. خیلی هم زخم زبون زدن به این بیبیا، یتیم ابو طالب، آره تو با این میخوای ازدواج کنی؟ پادشاه ها برات صف کشیدن، حاکما میریزن پول و سرمایه. گفت من یه نوری تو چهره این دیدم، باید با این ازدواج کنم. ازدواج میکنی، برو، مام تو رو تردد میکنیم. زمانی شده که این بانو میخواد دخترش رو به دنیا بیاره، فاطمه زهرا، هرچی دنبال زنای قریش فرستاد هیچ کس کمکش نکرد. دل مادر خدیجه گرفت، دلش گرفت. یه وقتی یه چیزی از درون داره با او صحبت میکنه، غم خور مادر که غمخوارت منم. خدیجه گر قبیله ات از تو بریده، غم مخور، خداست یار و مونست زهر. پیغمبر خدا وارد شد، خانم با کی داری حرف میزنی؟ یا رسول الله، این طفلی که در رحم منه، انیس و مونس منه، با من حرف میزنه. از اون طرف مکه رو که پیغمبر خدا فتح کرد، سه شبانه روز خیمه زد بالا سر قبر خدیجه. سه شبانه روز خیمه زد بالا سر قبر خدیجه و شونه به شونه بابا دخترش فاطمه هم نشست. لحظات آخر بود، دختر 4 سالش رو پاش نشون. دیدید مادرها میخوان یه حرفی به دختر بزنن، دست به موهاش میکشه. آخ قربون حیای این بانو، چند سال با پیغمبر خدا زندگی کرده، 2 تا پسر و 4 تا دختر به دنیا آورده. خیلی هاشون از دنیا رفتن جز فاطمه، 2 تا پسرها رفتن، دخترها رفتن و فاطمه ما کاری ندارن بماند.
ولی انقدر این بانو مأخوذه به حیاست، یه حرفی میخواد بزنه، یه خواهشی میخواد بکنه، میگه دخترم من حیا میکنم به بابات پیغمبر بگم، تو بگو. چی بگم مادر؟ مادر شنیدم هر کی بمیره فشار قبر داره. به بابات پیغمبر بگو وقتی من مردم پیراهن تنش یا عباش و کفن من قرار بده، بلکه قبر به خاطر حرمت پیراهن پیغمبر منو فشارم نده. پیغمبر خدا نمیتونست تحمل بکنه جسارت کسی رو به حضرت خدیجه سلام الله علیها. گوسفند قربانی میکرد، میگفت ببرید بدید به دوستداران خدیجه. یه بار وارد خانه شد، دید فاطمه داره گریه میکنه. آی خدا لعنت کنه اون کسی که عشق مادر ما زهرا رو داره. پیغمبر خدا فاطمه رو در آغوش گرفت، دخترم چرا داری گریه میکنی؟ بابا یا رسول الله این نام مادر منو به بزرگی نمیبره. خطاب و نشانش سمت عایشه لعنت الله علیها، به من میگه مادر تو این چنین و آنچنان. رسول خدا برافروخته شد که عایشه تو چه گفتی؟ دوباره این نانجیبه و بی‌حیا صدا زد که ای پیغمبر خدا تو چی میگی به زنی که جسارت کرد؟ احدی پیغمبر رو اینجور عصبانی ندیده که میگن پیغمبر موهای جلوی سر شروع کرد به لرزیدن. گفت عایشه در شرافت خدیجه نسبت به تو همین بس که رحم اوز لیاقت پیدا کرد ظرف قرار بگیره برا فاطمه و تو این لیاقت ها پیدا نکردی که از من صاحب اولاد بشی. و این کینه به دل گرفت، کینه به دل گرفت، کینه به دل گرفت. اگرچه تو منابع دست اول نیومده، اما نباید تعجب بکنید اگه مادر ما شنیدی تو بستر بیماری هی خدیجه میومد سر تو حجره، عایشه میومد سر تو حجره مینداخت و حرفایی میزد. رفتن خدیجه رو دفن کردن، برگشتن. فاطمه کوچک هی دور پیغمبر میگرده، هی میگه اینه امی، اینه امی، شب آخر من نذارید من روزه بخورم دیگه، با زمزمه دیگه حرفو از من بگیرید دیگه. هی میگه اینه امی، 4 سالشه، هی میگه اینه امی، اینه امی. برادری هم دیگه نداره ها، خواهری هم دیگه نداره، خودش تنها، هی میگه اینه امی. ملائکه نتونستن تحمل بکنن، جبرئیل اومد یا رسول الله سلام منو به فاطمه برسون، بگو مادر تو در قصرهای بهشتی، ما بهش جا دادیم. خب جبرئیل نمیشد وقتی همین فاطمه رو داشتن میبردن، چون دیدن یه صدایی داره میاد، او هم میگه اینه امی. یه جمله فقط میگم، میخوام این سوغاتی برای حضرت معصومه اشکاتونو ببرم، یه جمله نمیشد جبرئیل یه پیغامم اون لحظه میآوردی؟ کدوم لحظه؟ اون لحظه ای که دختر وایساده داره نگاه میکنه، خدا مادرم را کجا میبرم؟ نمیشد، نمیشد. خدا مادرم را میای با من یا نه؟ گمانم برای شفا میبره. حالا یه خاطره گویی بکنم، گل من در این کوه